ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام و سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی موضوعات مهم افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار منطقه، افغانستان و جهان از همکارانم خالد مفتون و سید فدی محمد بها.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه انفجار یک بم در شهر قندهار بیش از 20 موتر تخریب گردیده است. در اثر یک حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف 7 تن به هلاکت رسیدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران امروز از ایالات متحده آمریکا خواست تا از معامله مبادله یورانیم در برابر سوخت هسته‌ای آن کشور حمایت کند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. مقام‌های محلی در ولایت قندهار تایید کردند یک انفجار که چاشت امروز در مقابل دفتر گروه بازسازی این ولایت در یک پارکینگ یا توقفگاه وسایل صورت گرفت، خسارات هنگفت مالی را به همراه داشت. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار یک بمب که در یک موتر کرورا جاسازی شده بود صورت گرفته که در اثر آن بیش از 20 موتر و موتورسایکل از بین رفتند. به اساس یک خبر دیگر، در نتیجه برخورد نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار، دو پلیس به هلاکت رسیدند. طالبان مسلح تا اکنون در رابطه با این رویدادها تبصره نکردند. از سوی دیگر، در اثر انفجار دیگر در مربوطات ولسوالی پنجوایی قندهار، دو عسکر اردوی ملی کشته شدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف امروز 7 تن کشته شدند. مقام‌ها در این ولایت گفتند که محمد صدیق منشی، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت جوزجان، قاری علم، رئیس اتحادیه قالین بافان افغانستان و تعداد از اعضای خانواده‌های آنها نیز شامل قربانیان این رویداد هستند. این حادثه ترافیکی صبح امروز در منطقه سخی آباد شهر مزار شریف زمانی صورت گرفت که یک موتور نو سراچه با یک موتور باربری تصادم نمود. مقام های دولتی افغان میگویند شکایات زیادی از والی نورستان به آنان رسیده است که نشان می‌دهد این مقام ماها به وظیفه و در محل کارش حضور نداشته است و به همین سبب دوسیه شکایت مردم را به لوی سران والی فرستاده است. اسدالله وفا، رئیس اداره سهم شکایات ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کابل در یک نشست خبری گفت که از جمال الدین بدر والی نورستان به خاطر عدم رسیدگی به مشکلات مردم، به خصوص باشندگان ولسوالی برگ متال و حیف و میل کمک هایی که به آن ولایت فرستاده شده است، شکایت های زیاد وجود دارد. و ای گفت که این شکایات به لوی سرانولی فرستاده شده است تا بررسی های لازم در زمینه صورت گیرد. اما جمال الدین بدر والی نورستان در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرد و گفت که همواره در وظیفه حضور داشته و کمک ها را به مردم رسانده است. این در حالی است که به تازگی طالبان مسلح بالای ولسوالی برگ متال حمله کرده بودند، اما این حمله به عقب زده شده است. گزارش‌ها از ولایت هلمند می‌رسانند که در نتیجه ناامنی‌های تازه در مربوطات ولسوالی مارجه این ولایت، ده‌ها فامیل خانه‌هایشان را ترک کرده و به شهر لشکرگاه رفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، برخی از خانواده‌ها که امروز به شهر لشکرگاه رسیدند گفتند که درگیری‌ها و تلاشی‌های روزمره در ولسوالی مارجه سبب شده تا آنها خانه‌های خود را ترک نمایند. یکی از کارمندان جمعیت سرمیاش در ولایت هلمند نیز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه ناامنی‌های تازه از روز گذشته تا اکنون بیش از 70 فامیل از ولسوالی مارجه به شهر لشکرگاه آمدند. و خبر اخیر این که مقام های محلی در ولایت سرپل می گویند یک هیئت تکنیکی به هدف بررسی لغزش یکوت در ولسوالی بلخاب این ولایت که سبب بجا شدن تعداد از باشنده های برخی قریه ها گریده به این ولسوالی فرستاده شده است. قمرالدین شکی، معاون والی سرپل، به رادیو آزادی گفت که این هیئت شامل والی، رئیس سرمیاشت و برخی دیگر از مسئولان ادارات این ولایت می باشند. با گفته مسئولان محلی ولسوالی بلخاب، لغزش این کو قریه های رودکاشنان، نرکو، استوان، جی و دوشاخ این ولسوالی را قسمت متضرر نموده و بیشتر از 200 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. مردم محل گفتند که از 3 روز به این طرف این کو در حال لغزش است و مردم محل را به خطر مواجه نموده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، امروز از آمریکا خواست تا معامله مبادله یورانیم در برابر مواد سوخت هسته‌ای آن کشور حمایت کند. احمدی نژاد همچنان هشدار داد که این آخرین چانس برای حل بنبست اتمی می باشد. در بیانیه تلویزیونی، رئیس جمهور احمدی نژاد به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد که اگر وی از این فرصت استفاده نکند، ایران مایل نیست که چانس دیگر را فراهم سازد. احمدی نژاد از دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه نیز تقاضا کرد تا در مورد حمایت از موقف واشنگتن تجدید نظر کند. احمدی نژاد گفته است حمایت روسیه از وضع تعزیرات دور چهارم بالای ایران غیر قابل قبول می باشد. کشورهای غربی معامله مبادله یورانیم را در برابر مواد سوخت هسته‌ای که به میانجیگری ترکیه و برزیل در ماه جاری صورت گرفت رد می کنند. طبق این معامله ایران یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه می فرستد و در عوض مواد سوخت هسته‌ای را به دست خواهد آورد. معامله مبادله یورانیم نگرانی ها به خاطر ساختن سلاح هسته‌ای را توسط ایران برطرف نکرد، زیرا این کشور هنوز هم غنی سازی یورانیم را به میخواست بالاتر ادامه می دهد. بر اساس گزارش ها حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی و طرفدارانش به ترک منطقه وزیرستان شمالی آغاز کرده اند. آژانس خبررسانی دی پی ای جرمنی می گوید که مسعود بعد از ملاقات با گل بهادر آفیس، یکی از جنگسالاران این منطقه که با حکومت پاکستان پیمان صلح بسته است، به ترک این منطقه موافقه کرده است. همچنان گزارش شده است که قبل از برآمدن مسعود از وزیرستان شمالی، طرفداران وی از طریق مساجد در چندین قریه از مردم قبایل به خاطر همکاریشان ابراز سپاس کردند. مسعود و افرادش در وزیرستان جنوبی مستقر بودند، اما بعد از عملیات گسترده اردوی پاکستان در اواسط ماه اکتبر سال گذشته به وزیرستان شمالی فرار کردند. صدراعظم بریتانیا گفته است کشورهای غربی باید فشار برای ایران را افزایش بدهند. دیوید کامرون وزیر صدراعظم بریتانیا گفته است شواهد نشان می‌دهد که ایران قصد دارد تا سلاح هسته‌ای بسازد. قبلا هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طرح مبادله مواد سوخت هسته‌ای ایران را که به میانجیگری ترکیه و برزیل پیشنهاد شده بود نیرنگ خوانده بود. به گفته کلینتون ایران این مسئله مبادله مواد سوخت هسته‌ای را به خاطر جلوگیری از تعزیرات جدید سازمان ملل متحد مطرح ساخته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای جهان خواسته است تا پاسخ کره شمالی را به خاطر غرق ساختن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی بدهند. بعد از ملاقات با رهبران کره جنوبی در سوئیل پایتخت این کشور، کلینتون چنین گفت: The international independent investigation تحقیقات مستقل بین‌المللی بی‌طرفانه بود. شواهد قاطع وجود دارد و نتایج آن غیر قابل اجتناب است. تحریک کره شمالی غیر قابل قبول است و جامعه بین‌المللی مسئولیت و وظیفه دارد تا در برابر آن پاسخ دهد. کلینتون همچنان گفت ایالات متحده با کره جنوبی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات مناسب نیز مشوره خواهد کرد. در همین حال معاون وزیر خارجه چین گفته است کشورش هنوز هم معلومات در مورد غرق شدن کشتی را مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنان گفته است گفتگو در زمینه بهتر است برخوردها می‌باشد. کره شمالی اتهامی را رد می‌کند که در غرق شدن کشتی کره جنوبی دست داشته باشد. در نتیجه غرق شدن این کشتی 46 تن کشته شدند. کره شمالی همچنان هشدار داده است که هر نوع اقدام تلف جانی علیه آن کشور جنگ را در پی خواهد داشت. کره جنوبی گفته است که روابط تجاری را با کره شمالی متوقف می‌سازد. و وزیر خارجه روسیه امروز آمریکا را به خاطر آوردن دستگاه راکتی پاتریوت در پولند مورد انتقاد قرار داده و گفته است این اقدام نه به امنیت کمک میکند و نه اعتماد را به وجود میآورد. در اعلامیه‌ای که از طریق قصر کلمن بر نشر رسید، وزیر خارجه روسیه به طور فوری در مورد اقدام بالمثل توسط روسیه چیزی نگفته است. راکت پاتریوت راکت سریال سیر می باشد که علیه راکت های دیگر در هوا به کار گرفته می شود. جزتام راکت های پاتریوت به روز دوشنبه در پولند نزدیک به سرحد روسیه منتقل شد. مقامات آمریکایی گفتند هدف آوردن این جزتام در پایگاه نظامی مرگ پولند تربیه نیروهای پولندی می باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید اخبار، گزارش ها، مطالب تحلیلی و سایر برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی تفصیل این موضوعات و مسائل را دنبال می کنیم. مخالفین مسلح از روز گذشته به این سو بر ولسوالی برگ مطال نورستان حمله کردند. مطلب هم درباره عملیات نیروهای بین المللی که عنقریب در قندهار آغاز خواهد شد داریم. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید یک برنامه آموزش کمک های صحی اولیه را برا انداخته است. گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد و در پایان برنامه بحث میزه گرد رادیو آزادی را میشنوید که به موضوع تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه درباره معرفی وزرای جدید اختصاص یافته است. با ما باشید. از روز گذشته به این سو حمله طالبان مسلح بر ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان آغاز شده است. گزارش ها حاکی از آن است که در حال حاضر نیز جنگ در آن ولسوالی ادامه دارد. از سوی دیگر یک مقام عالی رتبه دولت روز چهارشنبه پس از استماع نارضایتی مردم نورستان گفت شکایات مردم نورستان از والی به طور رسمی بالای سارن والی فرستاده شده است، اما والی نورستان با رد اتهاماتی که گویا وی در نورستان موجود نبوده به رادیو آزادی گفت که کارها به درستی انجام شده است. در این مورد فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
به دنبال درگیری های خونین در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان و شکایات مردم از عملکرد والی این ولایت و عدم حضور والی در وظیفه به خاطر تحقیق به لوی سارن والی فرستاده شده است. اسدالله وفا رئیس کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری بر روز چهارشنبه بعد از شنیدن شکایات ده ها تن از رهبران قومی ولایت نورستان بر رادیو آزادی گفت جمال الدین بدر والی نورستان وظایف خود را به وجه احسن انجام نداده و کمک های تعیین شده و مردم نورستان را نیز با آنها نرسانده است. به باور آقای وفا شکایات مردم از والی نورستان از سوی لوی سارن والی با جدیت بررسی خواهد شد.
خون مردم ششته و ما هم خبر دارم خود ما از والی پرسان کردیم، والی گفت شش ماه به طرف ما نورستان نرفتیم. تحقیق معلوم میکنه سارن والی معلوم میکنه کی مسئول است و چرا والی شش ماه که نرفته. البته کنم اوزی کارونی داره یا موتور سر خود ششته. نورستان که شش ماه به طرف که نهرامی صورت گرفته تا منم والی منیز دو کمانا نمیم نیز واکین اگه ای طور باشه تا جایی که ما خبر داریم که والی نباشه کمانا نمیم باشه دیگر ولایت نورستان کی سرپرستی میکنه؟ تمام طالب از حضور استفاده میکنه و جنگ میکنه و ترور میکنه و اشته اشته خطری موجود است که ولسوالی سقوط کنه.
حمله بر ولسوالی برگ مطال از سوی مخالفین دولت از چند روز به این طرف ادامه داشته، اما به تازگی به عقب زده شده است. به گفته رئیس کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری عدم موجودیت نیروهای کافی و نبود مسئولین حکومت در این ولایت از عوامل اساسی ادامه جنگ در برگ مطال است. اما جمال الدین بدر والی نورستان برای رادیو آزادی گفت وی وظایف خود را منظم انجام داده و در مورد رساندن کمک ها به مردم غفلت نکرده است.
قماندان امنیه همین اکنون در نورستان است و من روز گذشته از آنجا آمدم. چند روز قبل که در ولسوالی کامدیش علیه طالبان مسلح عملیات صورت گرفت، من شخصا آن را نظارت کردم و قماندان امنیه نیز با من بود و در برگ مطال نیز 20 روز را سپری کردم. پس چرا مردم میگویند که من در نورستان نیستم؟ این موضوع برای من تعجب آور است.
آقای بدر میگوید از 5 سال به این طرف راه مواصلاتی ولسوالی برگ مطال مسدود بوده و اکمالات به این ولسوالی از طریق هوا صورت میگیرد. اگرچه طالبان ادعا نمودند که حمله بر برگ مطال از سوی آنها صورت گرفته، اما والی نورستان میگوید در حمله بر برگ مطال طالبان پاکستانی نیز دست دارند و نیروهای افغان در جنگ با آنها به سلاح و تجهیزات بیشتر نیاز دارند که تا هنوز با آنها ارسال نشده است. در این حال محمد علی ولسوال برگ مطال در جمع مردم شاکی از والی و قماندان امنیه به کابل آمده، این دو مسئول بلندپایه دولتی در نورستان را در کارهای خود ناموفق می‌داند و می‌گوید از دیر زمانی والی و قماندان امنیه در مرکز ولایت حاضر نیستند.
در برگ مطال جنگ مدت 4 یوم است که به شدت جریان داره. مسئله نبودن والی در مرکز ولایت مدت 8 ماه است که والی حضور نداره با قماندان امنیه خود. قطعاً بی‌توجه هستند، بی‌کفایت هستند. نورستان نمی‌خواهند که آباد باشه، نورستان نمی‌خواهند که پرامن باشه. بناً از تمام ولسوالی‌های نورستان مؤسفانه را اینجا می‌بینین کلگی به خاطر شکایت این زمینی که والی باید برطرف شود با کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری آمدیم.
ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان در امتداد سرحد با پاکستان قرار دارد و در چند سال گذشته بار بار به این ولسوالی از سوی طالبان مسلح حمله صورت گرفته و تا حدودی که این ولسوالی به مدت کوتاهی در اختیار طالبان نیز قرار داشت. اما مقامات وزارت داخله میگویند حملات روز سه‌شنبه بر ولسوالی برگ مطال را عقب زده و 7 مخالف دولت را نیز کشتند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود درباره رویدادهای اخیر در ولایت نورستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عملیات تحت رهبری آمریکا به زودی در قندهار آغاز می شود و آمادگی ها برای آن از چند ماه به این سو ادامه دارد. در آستانه این عملیات توجه به شخص والی در این ولایت که امور اداری را در دست دارد جلب شده است. هدایی به این نظرند که مسئولیت ولایت قندهار بزرگتر از توانی والی این ولایت می باشد و تعداد هم به این فکرند که والی قندهار این توانایی را دارا می باشد. در این مورد روزنامه واشنگتن پست مطلبی دارد که فشرده آن را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، یک تعداد از افرادی که با والی قندهار توریال ویسا قبلا در یک شرکت قراردادی آمریکایی در اینجا کار میکردند، میگویند که آقای ویسا به خاطر بیکفایتی و فساد اداری از این شرکت خارج شد. آقای ویسا که یک متخصص امور زراعتی میباشد، در سال 2007 با شرکت بتستا برای 10 ماه کار کرده بود و با آن متهم است که او از مقام خود در این شرکت به نفع اعضای خانواده و دوستان خود استفاده کرده است. به نوشته روزنامه، هرچند در مقایسه با درجه بلند فساد اداری که در حکومت افغانستان وجود دارد، اتهامات علیه آقای ویسا ناچیز است، ولی این یک حقیقت می باشد که او از این شرکت به خاطر سوء استفاده برکنار شده است. رئیس فدراسیون جوانان قندهار نعمت الله ارغندابی که در عین قریه‌ای که آقای ویسا بزرگ شده زندگی دارد میگوید به نظر او پست ولایت قندهار برای آقای ویسا بزرگتر از صلاحیت او میباشد. به گفته ارغندابی آقای ویسا یک متخصص زراعتی میباشد نه یک حکمران دوران جنگ. یکی از اتهامات علیه آقای ویسا این است که او یک سرک را به قریه خود آباد کرده است که در آن 400 هزار دلار به مصرف رسیده و این سرک از پیشروی خانه خود او در ارغنداب می گذرد. اما آقای ویسا اتهامات وارده را رد می کند. اولا او می گوید که از این شرکت قراردادی اخراج نشده، بلکه به خاطر مشکلات شخصی از جمله مریضی مادرش و نوشتن کتاب در مورد دستورالعمل زراعتی در افغانستان از این وظیفه استعفا کرده است. دوم، سرکی را که ساخته است چندین قریه پهلوی هم را با یک دیگر وصل می کند که مردم این قریه ها از آن استفاده می کنند و این عمل برای مردم سهولت ایجاد کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر می گوید رئیس جمهور از این اتهامات علیه آقای ویسا خبر ندارد و به خاطر که آقای ویسا یک شخص تحصیل کرده می باشد او را به این منصب تعیین کرده است. علاوه‌بران به گفته آقای عمر، اگر چنین اتهامات علیه آقای ویسا وجود داشت، چرا این شرکت قراردادی تا حال خاموشی اختیار کرده بود؟ شماری از همکاران سابق وی در شرکت قراردادی به نام DAI میگویند کار آقای ویسا در این شرکت خوب بود، ولی خارجیان با او مشکل داشتند، زیرا او پیرو سلسله مراتب بود و میخواست که در پیشبرد پروژه ها نظر افغان ها پرسیده شود و خارجیان خودسرانه کار نکنند. به هر حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست، حقیقت این ماجرا هرچی که باشد، امروز آقای ویسا به حیث والی قندهار در مرکز توجه قوای خارجی قرار دارد که برای پیروزی در جنگ علیه طالبان در اینجا باید فعالیت‌های وی هر روز به گوش مردم رسانده شود تا مردم قندهار به حکومت این ولایت اعتماد کنند. یک مقام آمریکایی در قندهار گفته است فعالیت والی و شاروال قندهار باید طور معرفی شود که گویا برای مبارزات انتخاباتی تلاش می‌کنند و چی کاری را باید انجام بدهند که مردم با آنها رأی بدهند. به نوشته روزنامه، به نظر مقامات آمریکایی در اینجا پاسخ به این خواسته تماس والی با مردم و حضور وی در فعالیت‌های می باشد که نفع آن برای مردم آشکار باشد. از همین سبب است که آمریکایی‌ها یک روزنامه‌ای را تمویل می‌کنند تا فعالیت‌های آقای ویسا را به گوش مردم برساند و حتی مصارف تجمعات عامه را می‌پردازند تا والی قندهار با بزرگان این ولایت همیشه در تماس باشد. به خاطر که تجارب و تخصص آقای ویسا در ساحه زراعتی فراموش نشود، اکنون به او لقب دهقان حاکم را دادند. خود آقای ویسا میگوید اگر مردم به آنها اعتماد کند، هیچ کس آنها را شکست داده نمیتواند. او میافزاید آنها در این ساحه نظریات خوب دارند، ولی مشکل اینجاست که برای عملی کردن این نظریات منابع کافی در دست ندارند.
گزارش بود درباره اوضاع قندهار. کمیته بین المللی صلیب سرخ صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ابتکار اجرای یک برنامه تازه‌ای را در دست گرفته است که برای مردم به شمول مخالفین مسلح دولت در مورد کمک‌های اولیه صحی آموزش می‌دهد. مسئولین صلیب سرخ در افغانستان گفتند که تاکنون ده‌ها تن از مخالفین دولت افغانستان در کنار نیروهای امنیتی این کشور این آموزش‌ها را فرا گرفته‌اند. قرار است روند این آموزش‌ها همچنین ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
در حالی که ادامه نبردها و انفجارات در افغانستان تا هنوز هم از میان طرفهای درگیر و مردم قربانی می‌گیرد، کمیته بین المللی صلیب سرخ برنامه آموزش کمک‌های صحی را برای طرفهای درگیر و مردم عادی افغانستان جنگ زده آغاز کرده است. عبدالحسیب رحیمی یکی از مسئولین بخش مطبوعاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رادیو آزادی گفت که آموزش کمک‌های اولیه صحی برای مخالفین دولت افغانستان نیز فراهم شده است.
البته این آموزش های کمک های اولیه و توزیع نمودن بسته های کمک های اولیه کار نو نیست که کمیته بین المللی صلیب سرخ کرده باشد. ما نه تنها مخالفین مسلح دولت در این عرصه آموزش میدیم، بلکه پلیس ملی و اردوی ملی افغان هم ما در این عرصه ارزی خدمات اولیه طبی آموزش میدیم که این اونا را قادر به این میسازه که در میدان جنگ زخمی هایشان تا رسیدن به شفاخانه تداوی بکنند.
با گفته وی برای بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان و 10 تن از مخالفین دولت آموزش داده شده است، اما وی در مورد محلی که برای مخالفین مسلح دولت این آموزش‌های صحی فراهم گردیده بود معلومات نداد. در یک اعلامیه‌ای که از سوی صلیب سرخ در کابل به نشر رسیده آمده است که این آموزش‌ها برای بیشتر از 40 دکتر جراح افغان از سراسر افغانستان نیز فراهم شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان نیز تاکنون در مورد تبصره نکردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از سالهای زیادی به این طرف در افغانستان فعالیت دارد، اما کمک رسانی به زخمی های جنگ بخش عمده فعالیت آن را تشکیل می دهد.
گزارش بود درباره برنامه آموزش کمک های صحی اولیه از سوی صلیب سرخ به مردم که مخالفان مسلح دولت را نیز شامل می شود. به مناسبت بزرگداشت روز معلم، نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی دیروز از سوی کانون هنرهای تجسمی در تالار مولانا جلال الدین بلخی در هرات برگزار شد. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
ای معلم، ای وجودت کیمیا، درد و جهل و بی سوادی را دوا، سینه‌ات کانون و علم و معرفت، مهدن لطفی و کان تربیت، ای چراغ تیر راه زندگی.
این نمایشگاه که به مدت 3 روز در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی ادامه دارد، در آن بیش از 700 قطع آثار هنری و صنایع دستی خانم‌ها در 32 غرفه به نمایش گذاشته شده است. محبوب جمشیدی، مسئول کانون هنرهای تجسمی و برگزار کننده این نمایشگاه، میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ارج گذاشتن به مقام معلم و نهادینه ساختن چگونگی تجلیل از روز معلم میباشد. وی گفت تدویر همچون نمایشگاه‌ها میتواند اذهان عام مردم را روشن سازد تا معلم از چه جایگاهی در بین جامعه برخوردار است.
هدف از برگزاری از این مثلا ارج گذاشتن به مقام معلم بود و همچنین نهادینه ساختن این که باید از معلم چگونه از مقام معلم ما تجلیل بکنیم و تا این که اساتید بزرگوار ما، اینایی که مشعلداران علم و فرهنگ بودن در کشور ما، تا اینا بتونن به جایگاه واقعی خود برسن و تا بشه که اصحان عامه در این ارتباط روشن بگرده که مقام معلم مقام والا و بالاتر از چیزیه که امروز در کشور ما وشه.
بنا به گفته خانم جمشیدی، این نمایشگاه سوی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل تمویل شده است. او افزود در نمایشگاه نامبرده نهادهای فرهنگی و هنری داخل شهر و 6 ولسوالی ولایت هرات اشتراک دارند که هر کدام دارای یک غرفه می باشند. در همین حال چند تن از معلمان مکاتب ضمن استقبال از تدویر این نمایشگاه به رادیو آزادی گفتند معلمان از وضعیت خوب برخوردار نیستند و دولت هم در این مورد هیچ توجهی نمی کند.
روز معلم در هرات بر تمام مکاتب تجلیل شده، البته عرض گذاشته شده، پیام وزیر صاحب خوانده شده در تمام مکاتب. ما خیلی خوشحالیم از اینکه یاد میشه و اگر یادم نشه، ما با افتخار وظیفه مقدس معلمی را عشق داریم، به او کار میکنیم. هیچ توقعی از هیچ کس نداریم بر ما ارج بگذاره، در حالی که امی وظیفه خودش به مقام عزیز بسیار بالا است.
بنابا گفته آنها تدویر همچون نمایشگاه ها میتواند اذهان مردم را از مقام عالی معلم آگاه سازد. خانم جمشیدی همچنان افزود برگزاری نمایشگاه ها تاثیر مثبت بر اذهان مردم خواهد گذاشت.
گزارش بود از تجلیل روز معلم در هرات. افراد یک گروه مسلح 8 نفری در ولایت تخار در یک محکمه علنی به حبس دراز مدت محکوم شدند. این گروه به دزدی، قتل و آشوبگری مجرم شناخته شده است. دیان احمدی از تخار گزارش می‌دهد.
در جلسه علنی قضایی سارنوال معذف دلایل الزام علیه این گروه مسلح را ارائه نمود. گفت که این گروه مسلح از مدت 2 سال بعد این طرف در اخلال امنیت، باجگیری، گروگانگیری، قطاع الطرقی و در قتل 3 تن از ساکنان ولسوالی لستاق متهم می باشد. با گفته سارنوال معذف این گروه در نتیجه برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی چند قبل دستگیر گردیدند. مظنونین در این قضیه برخی موارد این اتهامات را تایید و برخی دیگری را رد کردند. هیئت قضایی بعد از استماع اقامه دوی سارنوال معذف و دفع دعوا از سوی وکیل مدافع مظنونین چنین فیصله را ابلاغ نمود.
از بدایت ماده اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی علیه متهمون هر یک محمد هاشم، خوش محمد، عبدالهادی، عبدالقدوس، شیرالله، ماکیلون، تو محمد ناصر به 18 سال حبس تنفیذ محکومون به مجازات نموده اند و شما عبدالمتین و دادر شرکای جرمی غارت مسلحانه را از بدایت ماده اول با در نظر داشت ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به مدت 18 سال حبس تنفیذی و فیصله نمبر فرق دیوان امنیت یوم ابتدای را در مورد تو احمد شاه حسب هدایت بند 2 ماده 33 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نقض و حسب هدایت ماده 27 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم و نه صلاحای به دست آمده را طبق هدایت ماده 119 قانون جزا به مصادر حکم نمودیم.
ساکنان تخار از برگزاری چنین جلسات علنی محکومین استقبال می نمند. در این میان برخی از کارشناسان مسائل حقوقی می گویند که ارگانهای عدلی و قضایی باید تمامی افرادی را که به جرایم متفاوتی متهم می شوند از طریق رسانه ها به آگاهی مردم برسانند تا بتوانند در افزایش جرایم کاهشی به میان بیاید. اما برخی دیگری به این باورند که تطبیق قانون در جامعه افغانی هنوزم با چالش‌های جدی روبرو می باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم مطبوعات و روزنامه های چاپ امروز کابل را میشنویم. همکارم برشنا نظری برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه باختر در سرمقاله شماره امروز خود در مورد سکوت اعضای ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به دوام این سکوت نوشته است که هم برای ولسی جرگه و هم برای حکومت این سکوت در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح بسیار زیانبار خواهد بود. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش‌ها برای افزایش خدمات ملکی در افغانستان مطلبی را منتشر کرده، اما با اشاره به عملیات‌های نظامی و همچنان تحرکات طالبان مسلح نوشته است که تلاش‌های ملکی تحت تاثیر اقدامات نظامی قرار گرفته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد ادامه درگیری‌های نظامی در افغانستان تبصره کرده و در این میان تأثیر افزایش نیروهای بین‌المللی را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که افزایش نیرو در کوتاه مدت می‌تواند تأثیری داشته باشد، اما در دراز مدت این روند با مشکلات روبرو خواهد شد. روزنامه در مورد تدابیر امنیتی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز تبصره کرده و از اجلاس تازه امنیتی در این مورد خبر داده است که در کابل راه‌اندازی شده بود. روزنامه ویسا در تبصره اصلی خود در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح تبصره کرده و تاثیرات آن را برای آوردن صلح و ثبات مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که برخی گروه‌ها از جمله ائتلاف وابسته به دکتر عبدالله عبدالله و شماری از وکلای مردم در شورای ملی با تحریم این جرگه این روند را با مشکل روبرو می‌سازند. روزنامه مطلبی هم در مورد وضعیت امنیتی در شمال افغانستان منتشر کرده و با رد گزارش‌هایی که در آن از ناامنی در این ولایات سخن زده می‌شود، نوشته گفته است که در مناطق وسیع از شمال امنیت تامین است. روزنامه راه نجات نیز همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری جرگه مشورتی صلح در افغانستان روی این حرکت ملی تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این جرگه سبقه ملی خواهد داشت و تصامیم آن نیز معتبر خواهد بود. روزنامه در جای دیگر عوامل کاهش در سرمایه گذاری را در افغانستان به بررسی گرفته است. راه نجات در ادامه گفته است که عدم موجودیت امنیت، فساد گسترده اداری از دلایل اصلی برای کاهش سرمایه گذاری و فعالیت‌های تجارتی خارجی در افغانستان است. همکاری‌های منطقوی و تأثیر آن در تأمین امنیت و استقرار صلح از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود از کسانی انتقاد کرده است که جرگه مشورتی صلح را تحریم می‌کنند. این روزنامه از آنان به عنوان مخالفین روند آوردن صلح در کشور یاد کرده است. اما اصلاح برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در کشور، کمک و همکاری مردم را بسیار ضروری دانسته است. و روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اعتراض اعضای ولیسی جرگه افغانستان به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه تبصره کرده و گفته است که این واکنش اعضای ولیسی جرگه برای انجام دادن معامله های سیاسی است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد وضعیت امنیتی در ولایت نورستان سخن زده و از حمله ی طالبان مسلح بالای ولسوالی برگ مطال این ولایت خبر داده است که به قول این روزنامه درگیری ها هنوز هم ادامه دارد.
مروری بود به مطالب مهم روزنامه های امروزه چاپ کابل. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون.
در نتیجه انفجار یک بم در شهر قندار بیش از 20 موتورسیکل و موتر تخریب گردیدند. در اثر حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف 7 تن کشته شدند. در نتیجه نامنی های تازه در مربوطات ولسوالی مرجعی این ولایت، ولایت هلمند، ده ها خانواده به ترک خانه هایشان شدند. رئیس جمهور ایران امروز از امریکا خواسته است تا از معامله مبادله یورانیم در برابر مواد سوخت هسته‌ای آن کشور حمایت کند. وزیر خارجه امریکا از کشورهای جهان خواسته است تا پاسخ کره شمالی را به خاطر غرق ساختن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی بدهند. بر اساس گزارش‌ها حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی و طرفدارانش به ترک منطقه وزیرستان شمالی آغاز کردند. و صدراعظم بریتانیا گفته است کشورهای غربی باید فشار بر ایران را افزایش دهند.
کانون فرنگی اصلاحگران جوان با برگزاری یک اجتماع از جرگه ملی مشورتی صلح حمایت کرد. صدها نفر از جوانان در این گردهمایی در هرات سهم گرفتند. سوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
جوانانی که در این همایش اشتراک داشتند همه میگفتند که افغانها از جنگ خسته شدند و باید صلح گردد. شیراقا نجاتی مسئول کانون فرهنگی جوانان به نمایندگی از جوانان ولایت هرات حمایت خیش را اعلام نمود.
بنابراین کانون فرهنگی اصلاحگران جوان حمایت خود از جرگه ملی مشورتی صلح اعلام می‌دارد.
لیلومان ایمانی معاون ریاست امور زنان ولایت هرات در این همایش خواستار صلح دائمی شده و از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح خواست تا متوجه رعایت حقوق زنان هم باشند.
من می‌خواهم که روی ایده‌ها، خواسته‌ها، طرح‌ها و گفتنی‌های نیمی از فکر جامعه سرپوش نگذاریم.
برای پیشبرد جرگه مشورتی صلح در کابل در هرات از سوی نهادهای مدنی و فعالان سیاسی تجمعات مختلفه برگزار شده است و این نهادها از دولت خواستند که در این جرگه در رابطه با راه‌های مذاکره با مخالفان مسلح دولت بحث گردد.
گزارش بود از گردهمایی جوانان در هرات و اکنون هم توجه کنید به بحث میزه گرده رادیو آزادی که همکارم حمید پشمان آن را تهیه نموده است.
شنونده های گرانقدر رادیو آزادی سلام. پس امروز میز مدور رادیو آزادی اختصاص یافته به تنش‌ها میان دولت و ولسی جرگه افغانستان در خصوص معرفی 11 وزیر کابینه جهت اغزرای. اما داره که آگاهی دارید از روز شنبه به این طرف ولسی جرگه افغانستان دست به اعتصاب کاری زده و در حالی که نمایندگان مردم در اجلاس عمومی شرکت میکنند ولی آجنده مشخص ندارند. اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از آن آغاز شد که شورای ملی تقاضا کرد 11 وزیر کابینه الی روز شنبه اوایل این هفته به پارلمان معرفی شود. ولسی جرگه در اجلاس هفته گذشته همچنان خواهان آن بود که محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته اضطرار جهت پاسخگویی در رابطه با عملکرد آن کمیته به ولسی جرگه حاضر شود، ولی دولت بر دو درخواست جواب رد داد و از همان روز شنبه اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه آغاز شد. در بحث امروز رادیو آزادی خواستیم روی اثرات این اعتصاب کاری و اظهارات مقامات دولتی و تحلیلگران افغان بحث شود و نتایج رویارویی دولت و ولسی جرگه در زمینه مشخص شود. مهمانان ما هر یک محترم میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه، محترم مجیب الرحمن مواج کارشناس کمیسیون های مالی بودجه و امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه در امور پارلمانی و محترم میاگل وسیق رهبر حزب رفای افغانستان تحلیلگر مسائل سیاسی در این بحث شرکت دارند. از میهمانان گرانقدر بسیار زیاد تشکر میکنیم و سوال اول خود از محترم میرویس یاسینی آغاز میکنیم. آقای یاسینی، از مدت چند روزی که اعتصاب کاری اعضای ولسی جرگه آغاز شده، آیا آگاهی فکر کردین که مسائل مهمتر قابل بحث در ولسی جرگه از سرنوشت چی خواهد شد و بالاخره آیا این تنش پارلمان یک رای حل داره یا نه؟
حالتی که به وجود آمده واقعا حالت تأسف بار است. واقعا که حالت نیست که روند عادی کارهای اموری دولت و مملکت ما را پیش ببره. قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ملی صلاحیت های مختص برای ولسی جرگه داره. ولسی جرگه، اعضای ولسی جرگه در نتیجه انتخابات آزاد، مستقیم، عادلانه نمایندگی ملت خود را تالار ولسی جرگه میکنه. قانون اساسی میگن که وقتی که رئیس جمهور به کرسی میرسه، با اسرع وقت کابینه خود را معرفی کنه که تا که اعتماد مردم را به دست بیاره. بدون اعتماد این کشتی پیش نمیره. وقتی که رای اعتماد را گرفت وزیرا میره، من حسی یک تیم به کار شروع میکنه. کسایی که رای را نگیره متاسفانه یا خوشبختانه هرچی که هست، هر نوع که ما تعبیر میکنیم، وا میرن و دیگه وزیرا برشون معرفی میشه. اول یک نقطه ای که ولسی جرگه داشت سرپرستی. هیچ در قانون سرپرستی ما نداریم. باز یک لایحه را ولسی جرگه تصویب نمود. این قرارداد یا ریزولوشن که میگه در انگلیسی و در قوانین که سرپرستان نمیتوانند بیشتر از یک ماه در پست خود کار بکنه. او هم یک مسامحه بود که ولسی جرگه از خود نشان داد و که کارای حکومت به خوبی پیش میره. ولی متاسفانه کسی که رای عدم اعتماد یک پوز بگیره چگونه میتوانه که دم پوز کار بکنه؟ یک دوم میگم که ما شخصا یک نظر داریم، این نظری ولسی جرگه هست یا نیست، ما با یک بحران ملی مواجه هستیم. ما زخم های بسیار زیاد داریم. هر چی سریعتر اگر این بحران از طرف ولسی جرگه و حکومت حل شوه، به صلاح و بهبودی ملت ما، خاک ما، کشور ما و مردم ما هست.
یاسینی صاحب، بسیار تشکر از شما. محترم مواج صاحب، شما اظهارات آقای یاسینی را شنیدین و اونا میگن که مطابق با قانون کسی نمیتونه که پیش از یک ماه سرپرست بمونه و بالاخره نگران بودن در رابطه با معرفی 11 وزیر کابینه. پاسخ شما چی است؟ در نخست بگین که آیا واقعا دولت تصمیم داره که قبل از فرا رسیدن تعطیلات شورای ملی 11 وزیر کابینه را معرفی بکنه یا چطور؟
مثلا در تقابل با نظر جناب یاسینی صاحب نه، بلکه یک موضوعی که همه دارای یک ذهنیت هستن، خدمت به مردم و کافه ملت افغانستان، هم حکومت و هم شورای ملی دارای امین نظر است که باید ثبات به وجود بیاید و دولت زمانی که می خواهد در رابطه به موضوع معرفی کابینه تصمیم بگیره، این به این معنی هم نیست که قحط رجال موجود باشد. هر پست برای خود می تانه شده که واقعا مظروف بسیار دقیق و خوب را بیابه تا او را مدیریت کنه.
در رابطه با معرفی،
این موضوع معرفی در صحبت‌های دیروز جناب قانونی صاحب این موضوع طرح شد که در حاشیه صحبت با جناب رئیس جمهور زمانی که صحبت کردند و فرصت هم کم بود و یادآور شدند و بشارت دادند که اصلا ذهنیت رئیس جمهور امیس که به نزدیکترین فرصت 11 نفر معرفی میکنه.
بسیار خوب آقای وسیق، شما شنیدین که محترم مواج صاحب میگن که هدف از حکومت خدمت به مردم است. آیا در غیاب وزرا و وزرای سرپرست، آیا می خدمت به شکل خوبتر و بهتر صورت میگیره؟ نظر شما چی است در رابطه با اظهارات یاسینی صاحب؟ شما شنیدین که یاسینی صاحب واقعا ایده یک ریاریا تنش بین دولت و پارلمان خواند و خواهان از این شد که هر چیزتر باید 11 وزیر به کابینه معرفی شوند.
متشکر. قسمی که یاسینی صاحب هم گفتن بسیار حرف دقیق است. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار داریم. امیال از یک طرف نامنیا ما میبینیم که روز تا روز گسترش پیدا میکنه. عدم حاکمیت قانون متاسفانه تا این مدت زمان وجود داشته و هنوز هم روز تا روز، یعنی به طرف تحکیم و استحکام حاکمیت قانون ما نمیریم متاسفانه هنوز هم. و همچنان ثبات، قسمی که مورس فرمودن، واقعا آرزوی هر افغان ثبات است. عواملی که ما را به بی ثباتی میبره، عواملی که میبینین ما از مرض نجات پیدا کرده میتونیم اما از نفاق نجات پیدا کرده نمیتونیم. نفاق یگانه چیزی است که ما را به بحران، بالاخره به نابودی و بالاخره به قربانی شدن ما را مواجه میسازه.
منظور شما میتونه که بین پارلمان و دولت به وجود آمده.
ببینین این هم یک گونه از عدم هماهنگی و هم نظری است در رابطه با مسائل عام ملی. شاید یک طرف کمبودیای خدا داشته باشه یا در دو طرف کم کم کاستیا باشه. این گپ دقیق است که هر کدام تلاش دارم متاسفانه. اینطور هر کس فکر میکنه که اثر که من میشناسم او آدم مؤثر و خوب و کارفام و بالاخره صادق به این وطن و به این مردم هست، ولی اینطور نیست. من فکر میکنم در عام این ملت چرا مردم آل از حاکمیت فاصله گرفته؟ به این بپذیریم که واقعا فاصله داره. منظور من سرازی است که ما ملت فراموش کردیم. هر کسی که فقط در یک جا، در یک رابطه و در یک مناسبات تنظیم شده، او باید وزیر شوه، او باید حاکم شوه، او باید همه گپاره او داشته باشه. من متاسف هستم که این ما را به جای نمیرسونه. از یک طرف اینی تنشی که بین حتما کمی و کاستی وجود داره که تنش ها زیاد شده میره. در قدم نخست چرا به موقع معرفی نشد؟ که معرفی شد پس مسترد شد. چرا در این وطن ما فکر میمون قطر و جال نیست، کسای دیگه هم وجود داره، روان کنین کس دیگه را. ضرور نیست که امور سه بار ما یک نفر روان بکنیم به یه جا به اوجه به اوجه که حتما باید او رای اعتماد بگیره. جهت دیگه که آلم فکر میکنم کار با آخر رسیده، روزای کم در پیش رو داره ولسی جرگه تا ای که بتانن این مشکلات حل بکنن. من متاسف هستم که این قدر کشیدگی ها را فعلا زیاد ساخته. امیال یک کسی معرفی شوه امکان داره رای نگیره، به یکی از این طرفات طبیعی چیز داره، یعنی به گونه رابطه داره، فکر میکنن که والا اینجا آگاهانه
یعنی شما اعضای پارلمان متهم میکنین که در این تنشاوی گپا اینا مستقیما مداخله دارن؟
اعضای پارلمان میگه معرفی که وزیر تا که ما مرز رای بتم به این که بپذیریم یاسینی سه با ما هم نظر باشه که ایتو وزیرهای هم مسترد شده که نباید مسترد میشد.
بله خب پس میایم بالای سارات شما وسیق سه. آقای یاسینی این بار نخست نیست که تنشا میان دولت و ولسی جرگه به وجود آمده و این اقدامات ولسی جرگه از نظر شما ایتور نخواهد که مثلا فاصله بین مردم و ولسی جرگه به وجود بیاره؟ اقدامی که شما کردین چقدر پشتوانه مردمی داره؟ چقدر مطمئن هستین که مردم افغانستان هم از اقدام شما رضایت داره؟
واقعا که یک معضله است و این معضله ملت ما را آزرده میسازه. لیکن ما باید بگوییم که ولسی جرگه رای خود از مردم گرفته و اولین وظیفه ولسی جرگه صیانت از قانون اساسی و از تطبیق قانون اساسی است و نظارت از امور حکومت است. قانون اساسی ما صلاحیت های اختصاصی را داده است به اعضای ولسی جرگه من حیث نمایندگی مستقیم ملت. این وظیفه قانون اساسی خود را به درجه اولا به طرف قانون مندی، به طرف عدالت، به طرف پیاده کردن دموکراسی ولسی جرگه معکوسن که شما هم فرمودین. ما فکر میکنیم معکوسن که اعتبار زیادتر میشه در ملت خود. چرا که یا قانون را تطبیق میکنه و از حقوق مردم که قانون اساسی مشترک فرد ملت تحت سایه یک قانون اساسی زندگی میکنه به طرف قانون مندی و تطبیق قانون قدم ها را برداشته و این اعتبار ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه برخلاف زیادتر میشه در بین توده های مردم. مردمایی که قبلا رد شده واقعا مردمای خوب شخصا بوده، لیکن ملت ملت است، نمایندگان ملت ملت و از همه اقشار بوده که دی از همه انها و اکناف افغانستان بوده که رد شده. شاید وزیرای بسیار خوب حرفه‌ای هم نمی مابین بوده، لیکن دموکراسی امید تقاضایش است و دموکراسی بعضی ها رای میگیره و بعضی ها رای نمیگیره. این مربوط به پروفشنالیزم نیست، مربوط به کمپین خود است، بر چه قسم برخورد میکنه و چه قسم امی وجاهت خود را متبلور میسازه بر مردم و بر وکیلا و بر جامعه. البته زد و بنها در این شک نیست، من ایراد کردن میتونم هم دست دارم هم یک تأثیر خود را و این شیوا و خاصه سیاست است که البته شاید ای از نقاط منفی دموکراسی اگر تعبیر شود به یک عبارت علمی ممکن همین باشد.
بسیار تشکر آقای یاسینی. محترم مجیب الرحمن، شما اظهارات آقای یاسینی را شنیدین و اونا گفتن که ما به خود پارلمان در قد و خودی اقمیته که وزرای کابینه قبلی را رد کردن و اونا میتونن که در این مورد نمایندگی از مردم بکنن. شما چی فکر میکنین؟ آیا این یک پاسخ منفی به مردم افغانستان نیست که در این موقع اساس 11 تن از وزیر کابینه به پارلمان معرفی نمیشن؟
اصلا اگر بگیم که دولت متشکل از 3 قوه است و در راس رئیس جمهور قرار دارد، میتونه شما ببینید تمام زوایای خرد و بزرگ و تاریک و روشن ببینن. زمانی که اونا معلندشی میکنن و میگن که به خاطر ملت کار میکنیم، یقینا در تفاهم و هماهنگی با شورای ملی، با حکومت و از طرف دیگه هم در رابطه با دو قوه قضاییه کار کنند. در رابطه با این موضوعی که تقریبا معازله آفرید، یکی که 11 نفر زبانی که میشد سفرهای بسیار عاجل خود شخص جناب رئیس جمهور به خارج از کشور، از طرف دیگه وضعی که همه موضوعات ما شما خوبتر میفهمید که هر لحظه یقینا در بازی هایی که به هیچ صورت پیش بینی نمیشه و دو قبال احساس بسیار مسئولیت خود شخص رئیس جمهور میکنه. اگر
در این رابطه آقای مواج، شما به سفر رئیس جمهور اشاره کردین، رئیس جمهور به پارلمان وعده کرده بود که به مجرد که سفر امریکا میان 11 وزیر کابینه رو معرفی میکنن، ولی با گذشت حدود 2 هفته شما میبینید که این کار تا به حال عملی نشده.
یقینا نه،
مسئله منافی از منافی مردم صحبت میکنین در این مورد.
بله من در رابطه این موضوع رو گفتم، میتونم که زمانی که به مجرد که آمدن به مجرد 200 واقعه دیگه به وجود آمد که به اون مصرف شد. امیر موضوع سقوط طیاره که پیش بینی میکردید در پلان شامل نبود، اما او تمام رو تکان داد و دولت بیشتر و خود رئیس جمهور هم در این رابطه که مسئولیت خود داره. که وزارت دولت امور پارلمانی وظیفه ایست که با دولت و ارتباط از او با 3 قوه یقینا کار خود انجام بده. اگر این تو یک زمینه مساعد شوم، یک گذشته تاریخی را تو بگویم که از مدت 45 سال به طرف کم اگه ما شما خصوصا ما 3 نفر شاهد زیواز هستیم، هیچ گاهی ایتو نشده که دولت با شورای ملی هموار در تفاهم بوده باشه. اختلاف نظرها موجود بود و اختلاف نظرها یقینا که حل میشه. و این حل شدن از فقط یکی که قرینه سازی ها نباشه، یکی که یکی دیگر رد نکنه، نه نگن که ما یا هیچ کسی نی، فقط یک تفاهم. ما برای هر وکیل گرامی که خودشان نماینده مردم هستن احترام عمیقا قلبی دارم، اما یک موضوعی که خود به خود وکیل صاحب این موضوع را در صحبات های شخصی خود هم و بالاخره میگن که اون وزیر خوب بود کاش که رد نمیشد. اینا اگه اینا پیش
یعنی اظهار ندامت میکنن،
میگفتن که این مسئله خوبتر بود به خاطر اینکه ما همواره در رابطه با یک پدیده بد و بدتر یقینا که ما اونویی که مفید واقع میشه ما او رو تایید میکنیم و او که باز بسیار خوب است او رو بسیار تایید. امیال رحم، اگر این لستات ترتیب میشه و دوج ذهنیتای نباشه که ما اینو نمیشناسم، یک موضوع مشکلی که دیگه به وجود اومده، ریشه فیلای ما اکثرا جوانایی که میبینه که از علم امروز بهره مند هستن یقینا رشک میبرن و جوانای ما هم که بسیار ذات خودخواهن و جاه طلب، اونا من که میره شفیداست که ما رو مانع کار ما میشن. یک اختلاف نظر در اداره ناشی از این مسئله هم است و دیگه خود وظیفه شورا و بالاخره دولت است که این تمام مسئله از بین بره، ولی که تا ما به خود نیاویزیم بسیار مشکل است. اگر ما بلغ رازه بگیم که ما در جهان زندگی میکنیم و از فاکتور خارجی هم منکر بمونیم، اینم نادرست. فقط یک موضوعی که ما با استفاده از تمام قضایایی که به پیشر خود بدیل ذو ذهنی فکر کنیم، امروز خود وابسته با اینده بدنیم، اگر ما این در جور میسازیم باید توافق نظر داشته باشیم.
جناب وسیق صاحب، شما اظهارات آقای یاسینی را شنیدین، اونا ادعا دارن که اقدامشان از پشتوانه مردمی برخوردار است، ولی این تنش ها چقدر به نفع مردم است؟ از طرف دیگه اظهارات قبلی شما را یاسینی صاحب رد کردن در رابطه با رد یک تعداد وزرا، خوب است در این دو مسئله شما دیدگاه خود بیان بکنین.
یاسینی صاحب در بخش خود شاید چیز خود
دلایل خود داشته باشه.
فرمودن که در دموکراسی اینی مشکلات داره، ولی من فکر میکنم وقتی که از دموکراسی یاد میکنیم، در دموکراسی قبیله گرایی نباید باشه. در دموکراسی واقعا منافع اولیای وطن، مردم، انسان باید مطرح باشه. فقط صلح و ثبات و حاکمیت قانون گپ دقیق است، ولی گپ اساسی است که
یعنی ام جی ماکس میکنیم وسیق صاحب، در رد کابینه قبلی آیا از نظر شما منافع ملی در نظر گرفته شده بود یا سایر عوامل هم وجود داشت؟
دقیق عوامل وجود داشت. شما ببینین همین حال ما یک تعداد وکلا را داریم، برخورد در محیط دموکراسی برخورد فرهنگی باید صورت بگیره، نه برخورد قبیلوی. پارلمان انتخابات یک نماد از دموکراسی است. نه همون جمعیال ما داریم که ما میبهم که مشکل است که ما دفتا در این حد توقع بکنیم که اعتلاعی معنوی باید وجود داشته باشه. همیال اتحاد وکلا تحسن کردن، شما دقت بکنین، هرگاه همین معضله که پیش آمده، هرگاه همین دوستا حق به جانب است، پارلمان باید کل جانب شه بگیره. هرگاه چنین نه، پارلمان باید طرف شه بگیره. اگر نیست، چرا امی دوستا یکسره اینی به حساب مسائل قومی پیش آمد کردن؟ اینی برخورد نه تنها به نفع ما نیست، ما طرف ما را به طرف بحران و بالاخره به طرف نابودی سوق میده.
واسه پس ما شما دوباره به جایی که رفتیم پس بیم، مشخصا بیم سر کابینه، شما اظهارات داشتین و یاسینی صاحب اظهارات شما را رد کردن. شما منیس یک تحلیلگر مسائل سیاسی، 11 وزیر کابینه که ممکن اگر معرفی شوند، اینا روی چی سلیقه ها یا چی روی چی عوامل موفق به دریافت رای خواهد شد؟
من فکر میکنم که برای ما 11 وزیر ارزش نداره. برای ما چی ارزش داره؟ برای وطن، برای مردم. حاکمیت قانون ارزش داره، ثبات دی وطن ارزش داره و تامین امنیت. ببینین هرگاه امی تنش جدی شده میره، ما را به طرف بحران میبره. من فکر میکنم قبل از اینکه چند وزیر معرفی میشه، ایجاب میکنه که دولت، خاصتا در راس دولت آقای رئیس جمهور، با پارلمان در تفاهم این مشکل حل بکنن. این تنش هر قدر جدی شده میره، ما را به طرف ایجاد مشکلات بیشتر و بالاخره به طرف یک قربانی جدی که این اختلافات جدی ساخته میره، نه اینکه ما را به یک جای خود رسون. این بهترین راهش همی است که آقای رئیس جمهور در مجموع حکومت با پارلمان، با ولسی جرگه در یک تفاهم این مشکل حل بکنن. هر قدر این را کش کنن، من فکر میکنم این به نفع ما نیست. این فقط بهترین راهش فقط تفاهم است.
بله آقای یاسینی، پس میایم سر مسئله معرفی کابینه. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته یک کمیسیون را توظیف کردن متشکل از وزرا و گفتند که در رابطه با معرفی وزرای باقی مانده باید تصمیم بگیرن. با توجه به اظهاراتی که آقای وسیق صاحب داشتن و رد معرفی پارلمان قبلی، از نظر شما تا چه اندازه مثلا کمیسیونی که توظیف شده میتونه که با این مشکل به صورت هانی راه حل پیدا بکنه، با توجه به اینکه مدت کمی از دور کار پارلمان افغانستان باقی مانده؟
قبل از اینکه ما به همین سوال جناب شما پاسخ بگویم، فقط یک تبصره کوچک دارم بالای فرمایشات جناب وسیق صاحب. مصالحه، صلح، ثبات و عدم تنش این ضرور است. جناب وسیق صاحب گفت و اصلا لب و لباب قضیه ما میست که ما نمیتوانیم که متحمل همچو حالت باشیم. ما زخمه های بسیار زیادی را داراستیم، ببانی که اموز زخمه های کنه خود تیمارداری کنیم و و و برای دوی التیام ببخشیم و مشاکل دیگر برای خود پیدا نکنیم. اما دیم در رای دادن به حساب قبیلهی و گروهی و قومی ما موافق نیستم. اما اگر نه، دلم نمیخواهی که ما این جامعه را به ملیت ها تقسیم کنیم. ما باید یک ملت باشیم و افغان باشیم، یک فرد امی جامعه که از یک ملیت باشه و هم جزی امو کل است. هیگه پا باید از بین بره. ببینیم جناب دکتر احدی که رئیس حزب افغان ملت بود و با یک گروه مثلا منصوب او رای عدم اعتماد گرفت، جناب سید حامد گیلانی، جناب یوسف پشتون که تخلصش پشتون است او رای عدم اعتماد گرفت، جناب ارسلان جمال رای عدم اعتماد گرفت، جناب انجینر برمک که یک پروفشنال و یک کسبکار است و اهل کار است، متاسفانه توافق کرده نمیتونم در این قضیه که این گروهی یا قبیلوی رد شده. این رایی که داده، البته ما بازم میگم که امی تحفظات موجود است که اگر رای شخصا این نظر ما است، لیکن بازم میگم رای مردم، رای مردم است. این خاصیه دموکراسی است و این را باید بگیم. در پاسخ سوال مرکزی شما که کمیسیون تعیین کرده، این کار حکومت است. ما امیدوار هستیم که با سعی وقت کمیسیون با کار خود شروع کنه و نتیجه ما نتیجه را کار داره. ملت منتظر نتیجه است و ملت منتظر آخر و نهایت امی معضلی که فعلا وجود داره است. ببینیم کمیسیون ها زیاد جور میشه، لیکن ما خود ما آدم یک متفائل هستم، خوشبین هستم. خدا کنه که کمیسیون بالاخره به زودترین فرصت موفق شه تا که کابینه را به پارلمان خود معرفی کنه.
بین صحبت خود یک جمع بندی میکنیم. آقای مواج، شما اظهارات یاسینی صاحب شنیدین، اینا ابراز امیدواری کردن که بتونه با زودی رئیس جمهور بقیه اعضای وزرا را معرفی بکنه. شما چی فکر میکنین با توجه به وقت کمی که به رخصتی به تعطیلات پارلمان افغانستان باقی مانده، آیا پیش از رخصتی پارلمان این 11 وزیر کابینه به جهت اخذرای معرفی خواهد شد؟
اصلا در این رابطه باید بگم که موضوع نیت بسیار خوب است. ای که در عمل چه میشه گپیست، جداگانه. ما به این صورت نمیتونیم کرده که او طرف سفر مشغافی کنیم، فقط چیزی که در روی سفر نوشته مایل میخوایم که بررسی بگیریم. اگر ما او طرف شبر فعلا پیش بینی میکنیم، طرح میکنیم، این به معنی است که یا فعال میبینیم و یا ذهن خود تحمیل میکنیم. ما فقط در راستای تطبیق و نمو اهداف که قدسیه داره بر ما از دولت در مجموع و سه قوه خصوصا شورای ملی که گرگان کاملا دقیقا آگاه فعال و از طرف مسئولیت های یا بار سنگینی رای مردمان به دوش داره. این همه دمی راست است که هر تصمیمی که گرفته می شود، هر وعده که می شود باید عملی شود. امیدوار هستیم که امی تصمیمی که گرفته شده که تنش از بین بره، تنش ذهنی و بالاخره هم همه در یک تمرکز دقیق ملی واقع شود. ما فکر میکنم که امیدوار فوق العاده زیاد است. ما در رابطه به این صورت نمیتونم که بگم من پسیمیست هستم. من یک شخص اپتیمیست و باید در راستای موضوع منافع ملی خود به اون ترتیب بیندشم که یقینا نمطور خواهد شد. برای اینکه وعده دقیق ازو با خود مسئولین دو ارگان یا دو اتاق شورای ملی این مسئله بسیار دقیق است و این وعده شده و این تصمیم میخیرم که گرفته یقینا که مال اندشان است و بالاخره تطبیق خواهد شد.
بله، بسیار تشکر آقای مواج. جناب وسیق صاحب، یک مشکل دیگه که همزمان در پارلمان یا در ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، مسئله استعفای آقای خلیلی از سمت ریاست کمیته استرار است. با توجه به این دو مشکلی که فعلا در پارلمان افغانستان وجود داره، از نظر شما منیس یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، چی راههای حل وجود داره که امی تنشا نقطه پایان بیاوه و یک بار دیگه یک تشریک مساعی، یک همکاری متقابل بین پارلمان افغانستان و دولت به وجود بیاید؟
متشکرم. من فکر میکنم این تنها وظیفه یک شخص نیست، هرگاه چنین میشه. آقای خلیلی چون رئیس کمیته اضطرار بوده و در رابطه با مسائل اضطرار، چون نتونستن واقعا به وقت و موقع این همی کمیته به کارهای خود برسن، همین موضوعی بازم میریم به موضوع دای میرداد نه که همین موضوع بود فکر میکنم و موضوع سقوط طیاره بود، قسمی که پیشترم گفته شد. طیاره سقوط میکنه، آقای رئیس جمهور سفر میره، ولی این نباید وسیله شود تا اینکه وزرا معرفی شود. و همچنان وقتی که طیاره سقوط کرد و پارلمان تقاضا میکنه که آقای مومن رئیس جمهور بیا و در حضور پارلمان که نمایندهای مردم است، که از مردم نمایندگی میکنن، بیا نمیده حرفای داشته باشه، ما قناعت همین دوستا بپردازه، حضور پیدا نمیکنه. من فکر میکنم خود ازی یعنی ایجاد تنش است، خودش زمینه دادن برای تنش است. هرگاه ما منافع ملی خود و وطن خود دوست داشته باشیم، ما همه مسائل این در فضای تفاهم باید حل بکنیم، نه اینکه کی چقدر صلاحیت جدیتر و بالاتر داره تا اینکه یا قانون اساسی یه چیز نداده که معاون رئیس جمهور بره پیش چیز پارلمان، چون رئیس کمیته اضطرار است باید حضور پیدا میکرد و باید به سوالات پارلمان جواب میگفت. عدم حضورش من فکر میکنم خودش یک فضای بی‌باوری و بی‌اعتمادی و فضایی را که فاصله را دیگه هم بین پارلمان و بین دولت یعنی بیشتر ساخته، باید صورت میگرفت و باید میرفت تا اینکه تناشی که وجود داشت یا ملاحظات که وجود داشت این باید رفع میشد. کمکاری صورت گرفته دقیق، اینکه پارلمان باید
یعنی عمل کرده پارلمان را در قبالی دو موضوع شما تایید بکنین. بله
کاملا.
خب یعنی کدام بدیل موضوع... دیگه نیست، کدام طریقی دیگه وجود نداشت که مثلا اقدام میکردن؟
من بیشتر گفت یک رایش خو امی است که باید حضور پیدا میکرد که نکرد. موضوع معرفی وزرا هست، من فکر میکنم روزایی است که دهی روزای کم معرفی وزرا بسیار ممکن نخواد بود، شما خواد دیدین قبلا باید این کار صورت میگرفت و آقای معاون رئیس جمهور آقای خلیلی باید حضور پیدا میکرد و باید این کار میکردن. این دهی رابطه من فکر میکنم پارلمان کاملا حق به جانب است.
آقای مواج، شما شنیدین که هم آقای وسیق صاحب تحلیلگر مسائل سیاسی و هم جناب یاسینی صاحب دولت متهم کردن در رابطه با اینکه از کمکاری کار گرفته، از کوتاهی کار گرفته، که در موقع وزرای کابینه را معرفی بکنه، شما چی فکر میکنین؟ آیا یک بار دیگه پارلمان افغانستان و مردم افغانستان منتظر ازی باشند که 11 وزیر کابینه جهت رغز رای به پارلمان معرفی میشن؟ یعنی شما چگونه به مردم اطمینان میتین که مشکل حل خواهد شد؟
یک موضوع رو بتعرض کنم که در رابطه با موضوع حضور جناب خلیلی صاحب، اینجا یک مشوره بسیار دقیق متأثر نشون مشاورین گران قدر مقام ریاست جمهوری و اونایی که تحلیلگر دقیق قانون اساسی هستن، اینا باید کاملا این موضوع را قبل از این مسئله که این سمت محول می شد برای خود جناب خلیلی صاحب، زمانی که خلیلی صاحب به شورای ملی حضور یافته نمیتونن، باید این پوز برشان داده نمی شد. بخاطر از این که اگر در این رابطه که در یک نقش باید اینا برون حضور ببن به شورا و سرفیدگی هم بر اساس حکم قانون اساسی معاون رئیس جمهور باید اوجا تشریف نبره، یه خود شگالت است که دوبلیکیشن با وجود آورده. در این رابطه ما فکر میکنم که حق شورای ملی است وطن در اقلیت بد قرار گرفت و بالاخره هم از یک طرف سیلاب ها در تمام مسائل در راه سازی یک کسی باشه که یا کارش کم باشه یا کاملا دمی رابطه عرفایی و بالاخره دمی رابطه کار کنه که تمام ارسال تنظیم کرده بتونه. با او کارهای فراوانی که داره جناب خیلی شب یقینا وارسی کردن دشوار و در رابطه با موضوع معرفی 11 وزیر باسم چون قاطع ترین وعده داده شده و در این وعده ما فکر میکنم که نمیتونه شده که جانب شورای ملی ولسی جرگه مخصوصا مسامحه را قبول کنه، چون رئیس جمهور شخصا جناب رئیس جمهور و صرف دیگه آزای محترم شورای ملی و ولسی جرگه اینا رای خود از مردم گرفتن، خود مردم با خود مواجه میشن. رای را که ما به جناب رئیس جمهور دادم، رای را که برای وکلای محترم دادم، بالاخره ما خودم با رای خود مواجه هستیم. این خودش از لحاظ روانشناسی هم دقیقاً که برای فشار مرو میدست که حل شد.
یاسینی صاحب، من آخرین سوال از شما، و اگر دولت نتونه که به زودی به اسرع وقت به معرفی از کابینه بپردازه و هم آقای خلیلی حاضر شوه که استعفا بده با توجه به مشکلی که در پارلمان وجود است، بدیل شما چی است؟ آخرین راه حل چی است؟ آیا همین قسم ادامه میدین یا طرح های دیگه پیش شما موجود است؟
ما فکر میکنیم که ما لاچار هستیم که این بنبست سر خوردیم و به ممازل روبرو هستیم. اگر حکومت به زودترین فرصت کابینه را معرفی نکنه، وقتی رخصتی ها فرا میرسه، رخصتی پارلمان بعد از او ما انتخابات داریم، مانای از این که این میگذره و اگر این گذشت قانون اساسی یک بار دیگر پایمال میشه و آرای مردم نادیده گرفته میشه و این به عنوان یک لکه سیاه در تاریخ تطبیق قانون اساسی و در تقسیم قدرت و صلاحیت بین سه قوا یک خدشه و یک لکه سیاه میمانه دیگه. غیر از این ما چی کرده میتونیم و یا چی گفته میتونیم؟
بسیار تشکر میکنیم محترم میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه، محترم نجم الدین مواج کارشناس کمیسیون های مالی بودجه و امور فرهنگی ولسی جرگه در امور پارلمانی، و محترم میاگل وسیق رهبر حزب رفای مردم افغانستان. از توضیحات شما بسیار تشکر. سلامت باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.